بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما غیر حسین دلبر و دلدار نداریم، ما غیر حسین دلبر و دلدار نداریم، جز او به جهان با دگری کار نداریم. تا دل به غم عشق تو دادیم حسین جان، در خانه دل غیر تو دیار نداریم. امروز چو اشک از مژه ریزیم برای فردا، دگر اندیشه ای از نار نداریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. سلام و عرض ادب دارم محضر همه حضاری که در فضای مجازی ما رو میبینند و میشنوند. ما از اول محرم الحرام امسال توفیق داشتیم در حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمت شخصیت‌های علمی از حوزه و دانشگاه بودیم. امروز هم در روز پنجم ماه محرم الحرام در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ علی الهی خراسانی هستیم. جناب دکتر خیلی خوش آمدند، ما انشاءالله در خدمت های دکتر هستیم. بحث امام حسین علیه السلام در رسوخ زدایی از گفتمان اموی است. انشاءالله پیرامون این بحث سخنرانی جناب های دکتر علی الهی خراسانی رو خواهیم شنید. فردا و روزهای دیگه هم تا انتهای محرم الحرام در خدمت شخصیت‌های علمی دیگری از حوزه و دانشگاه هستیم. من خوش آمد عرض می‌کنم محضر همه دوستان، عزیزانمون از حوزه و دانشگاه، روحانیت معزز، دانشگاهیان عزیز، اساتید محترم، مدیران عزیز و شایسته‌ای که ما توفیق داشتیم در این چند روز در خدمت عزیزانمون در قم، تهران، اصفهان، خوزستان، ایران شهر و مشهد دلها بودیم. دوستانمون در تهران هم که در خدمتشون هستیم، از مجموعه های مدیران شایسته که گاهی موقع اسمای بزرگواران رو من شاید از این نما نمیبینم، اما توفیق داریم در خدمت این سروران عزیز و بزرگوار هستیم. خیلی خوش آمدید. توفیقی نصیب ما شد که حضور عزیزان رو در فضای مجازی امسال زیارت کنید. سال گذشته همین اتفاق مهم، یعنی حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی رو داشتیم و امسال هم این حسینیه رو در فضای پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی داره، جا دارد. مجدداً از همه عزیزانی که ما رو در این امر و در این کار حمایت کردن تشکر و قدردانی، از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، رئیس محترم و مدیر کل محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر سید مجید زهیری و همه عزیزانی که به هر نحوی در این کار دل و دلی حضور پیدا کردن. ما هر روز ساعت 18:30 دقیقه با قرائت زیارت عاشورا بحث زیبا و علمی با سخنرانی شخصیت‌های عزیزمون شروع می‌کنیم و در خدمت بزرگواران هستیم. خیلی خوش آمدین. توجه شما رو جلب می‌کنیم همه با هم به قرائت زیارت عاشورا، زمینی که خیلی از دلها از سراسر کشور اسلامی ما اینجاست، یعنی مشهد الرضاست. ما 5 دقیقه فاصله داریم با مشهد و با مسجد نورانی ابوالحسن رضا علیه السلام. عرض میکنیم اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق العرض و من تحت الثرى از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یاد میکنیم امام راحل عظیم الشأنمون، شهدای عزیزمون، شهدای انقلاب عزیز و شکوهمند اسلامیمون رو یاد میکنیم. امام راحل عظیم الشأنمون، پرچمدار بزرگ انقلاب شکوهمندمون رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، نماد شهدای مدافع حرم، سردار دلها حاج قاسم عزیز سلیمانی ما، همه ما ملت امام حسینی، یاد میکنیم سرداران عزیزمون رو، شهدای عزیز امنیت و سلامت، رفتگانمون در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و نمایندگی های مختلف، عزیزانمون در تهران، اصفهان، خوزستان، ایران شهر و مشهد دلها، همکاران عزیزمون رو یاد میکنیم. قرائت زیارت عاشورا رو با مد نظر گرفتن همه این عزیزان و شفای مریضای عزیزمون که خیلی ها به بنده و در جاهای مختلف در فضایی که حضور داریم مثل دیروز یا پریروز التماس و دعا داشتن، همه رو یاد میکنیم. زیارت عاشورا رو توسط استاد عزیز و گرم قدرم جناب آقا مشتبای فانی، رئیس محترم اداره پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی، آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أساري مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعزمها وأعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. ای که از روز ازل ما را جدا کردی حسین، یک نگاه کردی و ما را مبتلا کردی حسین، حاجت دنیایی و عقبایی ما را که هیچ، حاجت پیغمبران را هم روا کردی حسین، دشمنت هم دست خالی از کنارت بر نگشت، تو کرم اندازه لطف خدا کردی حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به اولا ثم لعن الثانیه و الثالثه و الرابعه، اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیام. ذکر سجده. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام جميعا صلوات خير.
اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود ان شاء الله. ای که از روز ازل ما را جدا کردی حسین، یک نگه کردی و ما را مبتلا کردی حسین. تشکر و قدردانی داریم از سرور عزیز و بزرگوارم جناب آقا مجتبی فانی، رئیس محترم اداره پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی، که زیارت عاشورا رو با دل خوندند و همه ما گوش کردیم. من مجدداً عرض خوش آمدگویی دارم محضر همه عزیزان و سروران بزرگواری که در فضای مجازی ما رو میبینند و میشنوند. عرض خوش آمدگویی داریم محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی الهی خراسانی. لطف فرمودند، تشریف آوردند در روز پنجم محرم الحرام 1444 امام حسین علیه السلام در رسوب زدایی از گفتمان اموی. ما در زیارت عاشورا حضرت آقای الهی که امروز قرائت کردیم حدود 18 تا دعا داریم و متناسب با اون ما 18 مقام از خداوند منان رو در واقع ذکر فرمودن. بعضی از این مقام ها به قدری بالاست که اگر زیارت عاشورا وجود نداشت نمیتوانستیم باور کنیم که کسی جرأت درخواست آنها رو از خدا داشته باشد. مقام خونخواهی امام حسین علیه السلام که ان یرزقنی طلب سالک، امام زمان علیه السلام خونخواه اصلی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هستند و انشاءالله این توفیق رو پیدا کنیم. همه ما منتظران چشممون هرچه زودتر به جمال نورانی حضرت امام زمان روحی بر واقع العالمین در تراب مقدم الفدا انشاءالله منبر شد. خدا را شاکریم که مقام ایثار به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت، مقام معرفت اهل بیت اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و بسیاری از مقام های دیگر که در روزهای آینده انشاءالله سعی میکنم چند مقام دیگر رو هم ذکر کنیم. بحث امروز ما در واقع رسوب زدایی از گفتمان امویست. من محضر حضرت حاج آقای الهی عرض کنم حادثه شهادت حضرت سید و شهدا علیه السلام و 72 تن از یاران ایشان در روز دهم محرم الحرام 61 هجری قمری، که از برجسته‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام و بالاخص تاریخ تشیع است، که همواره مورد توجه نظریه پردازان و مورخان بوده است. معاویه علیه اللعنه گفت ابوبکر خلافت کرد، عمر خلافت کرد به مدت 10 سال، عثمان خلافت کرد، هیچ نامی از اینها به جا نماند و دفن شدند و مردند و مردند. اما در جهان اسلام روزی 5 بار نام پیامبر عظیم الشان اسلام فریاد می شود، اشهد ان محمد رسول الله. یزید هم در دامن چنین در واقع پدری و خاندانی پرورش یافت. مشخص است اینها نشان می دهد که حزب اموی در صدد نابودی اسلام بودند و یک حرکت ارتجاعی رو رهبری می کردند. ما امروز می خواهیم در این زمینه از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی الهی خراسانی بشنویم. و من عرض بکنم ما فردا هم انشاءالله در نشستی که داریم در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر سید علیرضا واسعی هستیم. امام حسین علیه السلام به مسابقه الگو در خدمت شما سروران عزیز هستیم. من مجدد خیلی از دوستان الان به جمع ما پیوستید، خیلی خوش آمدید، عرض ادب و احترام داریم. انشاءالله ما تا تتمه ماه محرم امسال با بحث‌های و موضوعات متنوع پیرامون قیام عاشورا و بحث محرم الحرام و حضرت سید و شهدا علیه السلام در خدمت سروران عزیز از حوزه دانشگاه هستیم. امروز هم انشاءالله وضعیت دینی و حکومت اموی در دوران امام حسین علیه السلام چگونه بود از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر علی الهی خراسانی استفاده خواهیم برد. با صلوات بر محمد و آل محمد. جناب استاد خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، به ویژه آقای ابوترابی که از بیاناتشون استفاده کردیم و جناب آقای فانی که از قرائت زیارت عاشورا ایشون استفاده کردیم و سلام و عرض ادب مجددا خدمت همه اساتید بزرگواران، کسانی که به صورت مجازی این برنامه خوب رو دنبال میکنن. من ابتدا این اصطلاح رسوب زدایی رو در موردش کوتاه توضیحی عرض بکنم. در تحلیل گفتمان به روش لاکلاموفه که دوستان میتونن این رو در کتاب‌های روش‌شناسی علوم سیاسی یا روش‌شناسی علوم انسانی یا کتاب‌هایی که در مورد تحلیل گفتمان نوشته شده دنبال بکنن، یک اصطلاحی هست به عنوان رسوب زدایی. این به چه معناست؟ در روش لاکلاموفه گفتمان‌ها در غیریت با گفتمان‌های رقیب قرار می‌گیرن، یعنی اساساً گفتمانی که شکل میگیره و میخواد مفصل بندی کنه و در واقع عناصر مختلف رو حول دال مرکزی مفصل بندی کنه و نظم هژمونی به اونها بده، با گفتمانهای رقیب غیریت سازی میکنه در تمام عناصرش و دال مرکزیش. یعنی هر گفتمانی معنا و مفهومی داره در غیر گفتمان خودش و در مقابل گفتمان رقیب خودش، و این تخاصم بین این دو گفتمان در تمام عناصر و مفاهیم وجود داره. رسوب زدایی اشاره میکنه به اصطلاحی که یک مفهومی در نظم گفتمانی رسوب میکنه، یعنی بدیهی انگاشته میشه. اهالی اون گفتمان، اصحاب اون گفتمان، این مفهوم و این حالا واقعیت رو یک امر بدیهی تلقی میکنن و گفتمان رقیب و گفتمانی که غیریت سازی داره میکنه با گفتمان مقابل، یکی از کاراش اینه که میاد رسوب زدایی میکنه از گفتمان رقیب. این رو این مفهوم در کتاب حراس بنیادین اومده که اونجا نویسنده بابی سعید میاد گفتمان انقلاب اسلامی رو در برابر گفتمان مدرنیته قرار میده و میگه که گفتمان انقلاب اسلامی میاد رسوب زدایی میکنه از نظم مدرن، از نظم سیاسی جهان مدرن. خب پس این اصطلاح به همین اندازه اکتفا میکنم نسبت به توضیحش، مجدداً یادآوری و عرض میکنم و تکرار میکنم که پس رسوب زدایی یعنی اینکه اون امر بدیهی که در یک گفتمان شکل گرفته و همه به عنوان یک امر مسلم و بدیهی باش تلقی میکنن، اون واقعیت، گفتمان رقیب میاد اون رو مورد چالش قرار میده، رسوب زدایی میکنه، میگه نه این طور نیستش که بدیهی باشه، و اون گفتمان رقیب رو دوچار چالش میکنه. مقدمه بعدی من در مورد عنصر خلافته. ببینید خلافت رسول الله یک واقعیت تاریخی بود که هدفش این بود که سنت رسول الله رو ادامه بده و آنچه که در قرآن اومده بهش عمل کنه، زمینه تحقق کتاب و سنت رو فراهم بکنه و امتدادی باشه بر مسیر پیامبر اسلام با عنوان خلافت. و خب میبینیم که در خلیفه اول، خلیفه دوم اهتمام زیادی به این قصه داشتن. حالا اینجا مجال سخن نیست، اشتباهات و رویکردهای نادرست و خب شایستگی که حضرت علی علیه السلام نسبت به امر خلافت داشتن و اون نادیده انگاشته شد، اینها رو من الان فعلا بهش ورودی ندارم. تا زمان خلافت عثمان میبینیم خلافت اسلامی و خلافت رسول الله این داعیه و این سازوکاری که متناسب با
مضامین کتاب باشه، سنت نبوی باشه، وجود داره. از زمانی که فتوحات گسترده میشه، غنایم گسترده میشه، اصحاب درگیر این غنایم و فتوحات میشن و به ویژه در زمان خلافت عثمان، این دیگه یک امر خیلی معروف و مشهوریه که همه ما شنیدیم که کم کم خلافت تبدیل میشه به یک سلطنت انحصارگونه. و در زمان حضرت علی علیه السلام که خلافت رو به دست میگیرن، خود قصه حکمیت نشون میده که یک ایستی در قصه خلافت اتفاق میفته، یک ضربه‌ای قصه خلافت بهش وارد میشه و اونم اینه که قدرت به هر طریقی قرار نیست حفظ بشه. پس ببینید، من اولین نکته در این که داره کم کم یک اندیشه دیگری در مقابل خلافت قرار میگیره اتفاقا حکمیت میدونم. با اینکه حکمیت رو همیشه یک نقطه ضعفی برای حضرت علی ذکر میکنن، یعنی مثلا گاهی شاید به ذهن برسه که شاید حضرت علی نباید خب این حکمیت رو انجام میدادن، با قدرت باید در مقابل معاویه وای میستادن، اما من خواهم گفت که این حکمیت اولین نقطه است در برابر نهاد خلافت. و بعد صلح امام حسن که اتفاق میفته، باز هم من این رو نقطه ضعف از این منظر نمیدونم که قدرت رو واگذار کرد امام حسن. این هم باز ضربه دومی است که در برابر نهاد خلافت قرار میگیره. چرا میگم ضربه؟ ببینید، این گفتمان در زمان، یعنی در دوره خلافت عمر داره شکل میگیره و به نظرم در دوره خلافت عثمان این صورت بندی و این مفصل بندی دیگه کامل میشه و اونم اینه که قدرت به هر طریقی باید حفظ بشه و این خود حضور پررنگ اموی ها در خلافت عثمان کمک میکنه به شکلگیری همین گفتمان و ما اوجش رو و این حضور بلا منازع این گفتمان رو در زمان معاویه میبینیم و بعد از معاویه در یزید که یک گفتمانی در قدرت شکل میگیره، قدرت دینی و قدرت سیاسی در ردای خلافت، که قدرت دینی و قدرت سیاسی در قالب خلافت تنها بستر امتداد کتاب و سنت و چون تنها بستر امتداد کتاب و سنت به هر طریقی باید حفظ بشه و دیگران باید مطیع و پذیرای این نهاد باشن. حالا میتونه توجیهش این بشه که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکنه که این قدرت حفظ بشه. چرا؟ چون نهاد خلافت قرار حفظ بشه و اگر خلیفه‌ای اشتباهاتی داره، نواقصی داره، داره برخی از سیاستهاش و قوانینش خیلی رنگ و بوی کتاب و سنت و خلفای گذشته رو نداره، خب باید تحمل کرد، باید تذکر داد، اما نباید در مقابل نهاد خلافت ایستاد، اما نباید اساس نهاد خلافت رو انکار کرد. این میشه به نظر من یک گفتمانی به نام گفتمان خلافت اموی که قدرت باید حفظ بشه به هر طریقی. و وقتی در زمان خلافت حضرت علی، حضرت علی تن میدن به حکمیت یا امام حسن تن میدن به صلح و امثال کسایی مثل خود همین سلیمان ابن سرد خزائی که رهبر قیام توابین بود، در زمان امام حسن جزء سران معترض به صلح امام حسن بود، یعنی بسیار انسان انقلابی دو آتیشه‌ای بود و با امام حسن محاجه می کردن که خلافت امری نیست که با دینار قابل معاوضه باشه، خلافت امری نیست، اساساً یک امر زمینی نیست، یک قداست دینی داره و شما نمیتونید اون رو واگذار کنید توی یک صلحی به معاویه. ببینید برابر این حکمیت و این صلح داره پایه های نهاد خلافت رو سست میکنه که من علی و من حسن ابن علی این قدرت رو حفظ نمی کنم به هر طریقی، به هر روشی و این رو از آن خودم بکنم، بلکه ممکنه اندیشه دیگری باشه. من نمیگم مصلحت ها، اینجا حرف از مصلحت نمیزنم که یک تاکتیک فرض بشه، من حکمیت و صلح امام حسن رو تاکتیک نمیدونم، اندیشه میدونم در تخریب پایه های نهاد خلافت. و ما میرسیم به خلافت معاویه و میبینیم که در این خلافت که خلافت اسلامیه، یعنی ما گاهی اینا رو یادمون میره که به هر حال معاویه ردای جانشینی رسول الله رو برتن کرده و این قداست رو گاهی ما فراموش میکنیم در اون در دنیای اسلام و در اون زمان. خب در زمان معاویه میبینیم که اوج این گفتمان اموی رو میبینیم که یعنی قدرت به هر طریقی باید حفظ بشه، رقبا باید کنار گذاشته بشن، هر فسادی انجام بشه باید براش سرپوش گذاشته بشه، هر اشرافیگری، هر زدوبند سیاسی و هر خیانتی، هر فاجعه‌ای که خب دیگه در تاریخ مکرر اینها گفته شده، همه اینها باید سرپوش گذاشته بشه به خاطر اون حفظ نهاد خلافت، تا میرسه به در واقع قصه یزید و خلافت یزید. ببینید در قصه خلافت یزید هم باز کسانی که تن میدن به خلافت یزید همین گفتمان رو دارن میبرن جلو و در نظم هژمونی همین گفتمان گرفتار شدن، چون نمیتونن خودشون رو خارج از این گفتمان ببینن، اونقدر این نهاد خلافت بزرگه و محکمه و اونقدر این نهاد خلافت قداست داره و خودش رو در امتداد کتاب و سنت، احیای کتاب و سنت میبینه و شما هیچ بستر دیگه ای ندارید، هیچ نهاد دیگه ای ندارید که بتونه داعیه اینو داشته باشه که میخواد کتاب و سنت رو امتداد بده، باز میبینیم بزرگانی از بنی هاشم هم تن میدن به همین نهاد خلافت. چرا؟ چون اصل این بوده که این نهاد باید حفظ بشه، این نهاد تنها نهادیست که داره کتاب و سنت رو ادامه میده. حالا وقتی یک یزیدی بر سر خلافته و این ردا رو برتن کرده، خب حالا ما سکوت میکنیم و توان برداشتن یزیدم نداریم، بیعت میکنیم و خود این بیعت کردن یعنی پذیرش تسلط، سلطه و قدرت این گفتمان. خب ما میبینیم عبدالله ابن عباس در یک گزارشی، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عمر، اینها بیعت میکنن با خلافت یزید و امام حسین علیه السلام وقتی که با محمد حنفیه صحبت میکنن، محمد حنفیه در واقع گویی به امام حسین میگه فایده نداره این کارا، یعنی این خروج تو و این حرکت تو فایده نداره و این یه چیز تقریبا مسلمی بوده، با اینکه حالا نامه های زیادی از کوفه و عراق برای امام حسین رسیده بوده، ولی دیگه به عقل محمد حنفیه هم میرسیده که خیلی نمیشه روی نامه ها حساب باز کرد، یعنی این یه چیز تقریبا مسلمی بوده و خود محمد حنفیه توصیه میکنم به امام حسین که خب حالا شما مردم یمن همراه اهل بیتن آدمای خوبی هن، مثلا شما اونجا برو یا اصلا برو سمت کوه و دشتی بذار ببین اوضاع چطور میشه. و ما گاهی تو تحلیل ها میمونیم که چرا امام حسین اولا بیعت نمی کنه مثل عبدالله ابن عباس، مثل عبدالله ابن جعفر، چرا سکوت پیشه نمی کنه مثل محمد حنفیه و هیچ کسی الان در تاریخ لعن و نفرین نمیفرسته به عبدالله ابن عباس و محمد حنفیه. امام حسین علیه السلام میتونست همین کارو بکنه و ما ده ها کتاب می نوشیم در توجیه این قصه. می گفتیم بله حسین ابن علی علیه السلام به خاطر قدرتی که خلافت داشت و سلطه‌ای که داشت، مثل عبدالله ابن جعفر، مثل محمد حنفیه، مثل عبدالله ابن عباس، مثل عبدالله ابن عمر و دیگران بیعت کرد. بله این بیعت اکراهی بوده، این بیعت مثلا اجباری بوده، زوری بوده و همین توجیه ها رو میکنیم. اما کار عجیبی که امام حسین علیه السلام کرد و این خروج رو انجام داد، یه پتک محکمی بود به نهاد خلافت. یعنی به نظر من اتفاقا کار امام حسین در امتداد حکمیت و صلح امام حسنه. به این گاهی ما این امتداد بودن کار امام حسین نسبت به صلح امام حسن رو گیج میشیم، یعنی میگیم خب دیگه تنها توجیهی که میکنیم اینه که بله صلح امام حسن زمینه ای رو فراهم کرد برای بیعت نکردن امام حسین. خب یعنی چه زمینه رو فراهم کرد؟ اون از مقوله صلح، از مقوله واگذاری قدرت، این از مقوله عدم بیعت، شورش طغیان علیه نظم حاکمه. این دوتا شیری با هم میسازن که میگین بستر سازی کرد. ما که نمیخوایم با یه سری در واقع واژه ها بیایم یک حقیقتی رو بیان کنیم. عرض بنده اینه که کار امام حسین، این رو خوب دوستان توجه بکنن، حالا من این رو به عنوان یک ایده دارم عرض میکنم، قطعا قابل نقده، قطعا این ایده قابل بررسیه، شاید حتی باید پخته تر بشه، این رو خیلی متواضعانه عرض میکنم و این تواضع از سر ادا اطفا نیست، این رو دارم حقیقتا عرض میکنم و خب شاید باید پخت، قطعا باید پخته تر بشه. ببینید حرکت، این رو خوب توجه بکنید، حرکت امام حسین شورش علیه خلیفه نیست، حرکت امام حسین شورش علیه نهاد خلافته. و چون شورش علیه نهاد خلافته معنی پیدا میکنه به نظر من که در امتداد هم حکمیت هم در امتداد صلح امام حسنه. چون حضرت علی علیه السلام وقتی پذیرش حکمیته، یعنی میگه من قدرت رو به هر طریقی نمیخوام به دست بیارم، اونقدر این قدرت اهمیت نداره، اما معنی پیدا نمیکنه. صلح امام حسن یعنی قدرت اینقدر قداست نداره که من به هر روشی که شده مبارزه کنم. نه، معاویه تو قدرت رو میخوای، خیلی خوب، منم که فعلا نمیتونم که خونه همه اینها رو هدر بدم، میام این قدرت رو واگذار میکنم. و امام حسین که الان داره شورش میکنه، اوج در واقع خدشه وارد کردن به نهاد خلافته. که چی؟ این رو داره امام حسین میگه که نهاد خلافت تنها بستر احیای کتاب و سنت نیست، نهاد خلافت بیمار شده. یک بار حضرت علی با حکمیت اون رو دور گذاشت، یک بار امام حسین با صلحش بیمحلی کرد به نهاد خلافت. اینجا امام حسین علناً داره نهاد خلافت رو انکار میکنه و میخوان چی بگن؟ نهاد خلافت بیمار است. آنچه که در زمان حضرت علی و خلفای سابق بود که تا اندازه‌ای خلیفه اول و تا اندازه‌ای خلیفه دوم این نگاه و این امتداد رو داشتن، دیگه فایده نداره برای نهاد خلافت تلاش کردن. ببینید خیلی ها میگن که خب امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت رفت، خیلی خوب، اما در یک زمانی واضح بود، یعنی حتی قبل از قصه متوقف کردن کاروان امام حسین توسط حور، این خیلی واضح بود، یعنی هر تحلیلگر عاقلی، هر کسی که اوضاع رو میدی، مثل محمد حنفی، مثل دیگران، مثل عبدالله و جعفر، متوجه میشدن که فایده ای نداره، اینقدر این قصه پر مخاطره است و اینقدر این دستگاه قسی القلبه و اینقدر این نهاد خلافت محکم و استواره، فایده ای نداره. یعنی از امام حسین هم میخواستن که بی خود زور علکی نزن. خب پس چی؟ یعنی امام حسین خونش رو هدر داد، بعد ما مثلا تو تحلیل ها میگیم بله پایه های دستگاه بنی امیه سوس شد. من قبول ندارم، من شخصا این رو قبول ندارم. کجا پایه های دستگاه بنی امیه سوس شد؟ هر قیامی که اتفاقا بعد از امام حسین اتفاق افتاد که سرکوب شد، و اتفاقا امام باقر و امام صادق علیه السلام در هیچ قیامی علیه دستگاه بنی امیه در واقع شرکت نکردن. کتاب آقای رسول جعفریان حیات، من اینو توضیح میدم برای چی، یعنی این اتصال سکوت امام سجاد و عدم مشارکت امام باقر و امام صادق دقیقا در امتداد شورش امام حسین و طغیان امام حسین علیه نهاد خلافته، که ما گاهی نمیتونیم این تحلیل ها رو داشته باشیم، میگیم بله حرکت امام حسین استثناء بود، یا از اون طرف میگیم بله همه ائمه باز میخواستن حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، اما از اون طرف خب تمام انقلابی های زمان امام باقر و امام صادق برخلاف حرکت امام باقر و امام صادق حرکت میکردن. ببینید اوج اختلاف رو ببینید بر سر این قصه ها، بر سر قدرت، قدرت سیاسی و دینی به عنوان خلافت. در کتاب حیات دینی و سیاسی آقای رسول جعفریان، حیات سیاسی اجتماعی ائمه، که خب سالها پیش نوشته، کتاب بسیار خوبی است، خب ایشون میرسه به دوران امام باقر و دوران امام صادق و اینکه خب امام صادق کسی تحلیل هایی که چرا با قیام های زمان خودشون همکاری نکردن. یک فاکتوری ایشون میگیره که خیلی به من تعجب از ایشون، و اون هم گفتگوی مفصل امام صادق علیه السلام با عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن مصنع، امام حسن مجتبی. یه پسری داشتن به نام حسن که بهشون میگفتن، به اون پسر ایشون میگفتن حسن مصنع، حسن دوم. گفتگوی مفصلی داره، این در کافی اومده، در کتاب الحجه اومده، که به صفحات چاپهای امروزین دو سه صفحه است، شاید هم بیشتر. و عجیبه که آقای رسول جعفریان هیچ اشاره‌ای و اصلا متن حتی این روایت رو نیورده، و به نظر من به خاطر که خیلی سخته، خیلی پیچیده است تحلیل این قصه. و اون گفتگو گفتگوی بسیار مهم و پرچالشی است بین عبدالله ابن حسن که مسن بود و امام صادق علیه السلام که جزء بزرگان بنی هاشم محسوب می‌شدند. و اونجا عبدالله ابن حسن از امام صادق علیه السلام میخواد که با پسرش محمد ابن عبدالله که معروف شده بود به مهدی اهل بیت، به عنوان مهدی، به عنوان کسی که قیام میکنه و بستر رو برای حکومت اهل بیت آماده میکنه و قیام و میخواست دعوت کنه، و از امام حسن، از امام صادق علیه السلام اصرار داشت و میخواست که با پسرش محمد بیعت کنه. و اونجا امام صادق مثلا میگن که من دیگه سنی ازم گذشته، من الان دیگه با پای پیاده هم نمیتونم برم حج، شما منو معاف بدار از بیعت با پسرت. اونجا عبدالله ابن حسن میگه که من میدونم این قصه رو، شما بیعت بکن، چون بیعت شما خیلی مهمه برای بنی هاشم و طرفداران در واقع اهل بیت، و شما معاف باش از جهاد. باز هم امام صادق قبول نمی کنن و این گفتگو رفت و برگشت داره، رفت و برگشت داره، رفت و برگشت داره، تا جایی که عبدالله ابن حسن با عصبانیت از پیش امام صادق علیه السلام میره، در حالی که عباش افتاده بود و بسیار ناراحت بود از این قصه. و بعد خب این قیام شکست میخوره، عبدالله ابن حسن و خیلی از برادران ایشون بازداشت میشن و خیلی هاشون کشته میشن و بسیار متأثر میشه امام صادق، گریه میکنه و خیلی یک صحنه بسیار غم انگیز این قصه. ببینید تحلیل های ما چیه؟ تحلیل ما اینه که مصلحت نبوده و فایده نداشته. این خیلی تحلیل دم دستیه به نظر من. اینه که مثلا در مقابل تمام قیام ها، قیام زید، قیام های مختلف، نفس زکیه، همه اینها ائمه سکوت میکردن، بگیم که خب فایده نداشته، مثلا نتیجه بخش نبوده، اینها حکومت رو نمیخواستن بدن به دست ائمه. ولی در مورد زید که این رو نمیشه گفت. ببینید تحلیل بنده و ایده بنده اینه که اساسا امام سجاد، امام باقر و امام صادق دنبال یک گفتمان دیگری در مقابل نهاد خلافت بودن، گویی میخواستن بگن که تمام تلاش های شما و قیام های مسلحانه شما باز برای خلافته، و اینجا دیگه ما نمیخوایم خلافت رو مطرح کنیم، ما دیگه نهاد خلافت بیماره، نهاد خلافت فایده نداره، هر کسی که در ردای خلیفه قرار بگیره، باز میره تو همون گفتمان اموی که حفظ قدرت به هر طریقی. شما نمیتونین دیگه خودتون رو خارج کنین از این گفتمان، و ما نیاز داریم به یک گفتمان رقیبی در مقابل این گفتمان که قدرت به هر طریقی باید حفظ بشه، رقبا حذف بشن. و به نظر من اون بدایی که برای امام صادق اتفاق افتاد، نه اینکه اسماعیل پسرش فوت کنه و مثلا قصه حکومت امام صادق منتفی بشه، نه، بدایی که بود، و بدا یعنی اظهار اراده خدا برای بقیه که در جای خودش مفصل اومده، این بود برای امام صادق که دیگر نهاد خلافت فایده نداره. یعنی اگر پسر من هم اسماعیل با خطابی ها و با انقلابی ها در واقع زد و بند داره و اینها دنبال این بودن که حکومت بکنن و خلافت رو به دست بگیرن، و خب اسماعیل فوت میکنه، به این معنا نیستش که بدا حاصل شد و من خلیفه نشدم، من امام صادق خلیفه نشدم. نه، بدا یعنی این که اراده خدا برای ما ظاهر شد، مبنی بر این که احیای کتاب و سنت دیگر در نهاد خلافت بیفایده است، چون این نهاد دیگه بیماره، این نهاد رو نمیشه دوباره ساخت. آنقدر عثمان این نهاد رو به هم زده، اونقدر معاویه این نهاد رو به هم زده، اونقدر یزید این نهاد رو به هم زده، که دیگه نمیشه برگشت به این نهاد خلافت. و کار امام حسین علیه السلام دقیقا همینه. وقتی که میگه من اصلاح امت جدم رو میخوام بکنم، وقتی میگه من میخوام امر بالمعروف نهی از منکر بکنم، من سکوت نمی کنم و خودش رو تنها میبینه تو این قصه. دیگه قصه برای این نیست که فقط حکومت رو به دست بگیره، بعد خودش رو شایسته تر میدونست. یعنی میگفت اگر قرار خلافت باشه، من از همه شایسته ترم، من از یزید قطعا شایسته ترم. ولی این دیگه مسلمه تو حرفای امام حسین و این حرکت، تقریبا این مسلمه که دیگه قصه حکومت ظاهری در کوفه و خلافت نیست، بلکه امام حسین میخوان در واقع بنیانهای نهاد خلافت رو فرو بریزن، و موفقیت امام حسین در اینه، در فرو ریختن بنیانهای نهاد خلافت، نه اینکه مثلا حکومت یزید رو سوس بکنن، حکومت بنی امیه رو سوس بکنن، بعد توابین بیان، بعد مختار بیان، بعد تمام قیام‌های طرفداران اهل بیت و علوی‌ها، حسنی‌ها، همه اینها سرکوب میشه. خب این چه نتیجه‌ای داشت؟ این فقط همین که بیعت نکنن با یزید، و فایده‌اش کجا بود؟ فایده‌اش این نیستش که خلافت یزید رو دوچار خدشه و اشکال کردن، بلکه اساسا نهاد خلافت رو زیر سوال بردن. و بعد این گفتمان جدید توسط امام سجاد، توسط امام باقر، توسط امام صادق، توسط امام موسی کاظم پیگیری میشه و تبدیل میشه به نهاد امامت. یعنی حالا ما در مقابل نهاد خلافت، نهاد امامت رو داریم، نهاد امامتی که حضرت علی اون حقایقش رو پایگذاری میکنه، اون اتصالات معنویش و اون قدسیتش رو پایگذاری میکنه، و بعد امام باقر، امام صادق و امام موسی کاظم این قدسیت و این در واقع امر باطنی رو متصل میکنن به یک امامت در واقع سیاسی اجتماعی، و امام موسی کاظم میاد این رو شبکه امامت و شبکه پیروان امام و با نهاد وکالت این رو میسازه. نهاد وکالت اساسا یک نهاد مالی نیست، یک شبکه سازیه، یک امت سازی در درون گفتمان امویه، چون خلافت عباسی همون گفتمان امویه، هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین من این ایده رو مجدداً عرض می کنم، اینه که حرکت امام حسین علیه السلام رسوب زدائی بود به این معنا، نظم سیاسی خلافت رو برهم زد، نظم بنیادین خلافت رو برهم زد، یک امری که تا اون زمان بدیهی بوده، خلافت اسلامیه، خلافت رسول اللهه، حالا یزید مشکل داره، ولی ما که نمیتونیم اصل خلافت رو زیر سوال ببریم، این خیلی قصه بدیهیه. امام حسین اومد بدیهی زدائی کرد، رسوب زدائی کرد، این گفتمان رو به چالش کشید که خیر، نهاد خلافت بیمار است و دیگر نهاد خلافت احیا کننده کتاب و سنت نیست، بلکه بذارید من حرف بزنم، بذارید من امر معروف و نهی از منکر کنم در برابر خلافت، بذارید من اصلاح کنم تا یک بنیان جدیدی رو در مقابل خلافت بسازم، که حرکت امام حسین اینطور معنا میشه و بعد امام سجاد، امام باقر و امام صادق دقیقا امتداد حرکت امام حسین هم. و امام حسین استثناء نیست و امام حسین پتک محکمی زدن بر نهاد خلافت و زمینه بسیار مناسبی فراهم شد که گفتمان در واقع امامت توسط امام باقر و امام صادق بسیار مستحکم غیریت سازی بشه با گفتمان اموی و اساسا گفتمان خلافت.
تشکر قدردانی دارم. حظ بردیم جناب آقای دکتر با بحث بسیار زیبا، تحلیل علمی و تبیین که مقام عظمای ولایت تأکیدشون بر جهات تبیین بسیار هست و قطعا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور ریاست محترم ولایی و علمی پژوهشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکزایی و عزیزانمون در نمایندگی ها و رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر ظهیری و تأکید همه رؤسای محترم دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، مشهد، اصفهان و جاهای مختلف ایران شهر، تهران و اهواز بر همین اصل هست که ما باید توجه بکنیم به بحث جهاد تبیین، وضعیت دینی و حکومت اموی در دوران امام حسین علیه السلام با بحث رسوب زدایی از گفتمان اموی رو تحلیل فرمودن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی الهی خراسانی امام حسین علیه السلام، نظم سیاسی خلافت رو برهم زدن بسیار زیبا فرمودید و ما انشاءالله عرض میکنیم در خدمت سروران عزیز ارجمندمون که به جمع ما پیوستند عرض خوش آمدگویی داریم. ما فردا ساعت 18:30 الی 19:30 با بحث امام حسین علیه السلام به مصاحبه الگو توسط جناب دکتر سید علی رضا واسعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمتشون هستیم. من اینجا عرض کنم حسین جان، هر خانه ای در او یادی ز کربلاست، هر خانه ای که در او یادی ز کربلاست، آن خانه خیمه ایست از خیمه های تو. حسینیه پژوهشکده اسلام تمدنی خیمگاهی است با شعار علمی جهاد تبیین و نشستهای علمی پیرامون موضوعهای مختلف. حالا امروز در ایام محرم الحرام 1444 و در این روزها حماسه عاشورا، در ایام قدیر ما حماسه قدیر رو داشتیم و حظ بردیم از نشستهای علمی توسط اساتید بزرگوارمون در مجموعه های بزرگ فرهنگی سراسر کشور که در خدمتشون بودیم و انشالله ما در ایام مقاومت و دفاع تبیین جریان مقاومت، تبیین جریان مقاومت و مکتب شهید سردار سلیمانی عزیز رو هم خواهیم داشت و یاد میکنیم همه شهدای مقاومت و ایثار و دفاع رو در برابر ظلم و ظالم، که انشالله همه اینا برگرفته از قیام عزیز عاشوراست. ما امروز در مقابل ظلم و ظالم خواهیم ایستاد و این تأکید رهبر عزیز و فرزانمون حضرت امام اعلی الله مقام الشریف بوده و قطعا نائب برحق ایشون مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای تأکید دارن بر این موضوع و انشاءالله بحث های علمی پیرامون جهاد تبیین رو هرگز فراموش نخواهیم کرد. امروز هم از بیانات عزیز و سعید و ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی الهی خراسانی همه ما بهرمند شدیم. اگر بزرگواران سوالی رو دارن مطرح بفرمایید، من انشالله در روز آخر اگر فرصت بود بنده در خدمت شما بودن حتما شماره تلفنی رو خواهم داد. اگر دوستان انتقادی دارن پیشنهادی دارن، خصوصا در بهتر شدن نشستهای علمی ما که قطعا تا آخر سال 1401 هم ما این نشستها رو داریم و از خدمت فضلای ارجمند حوزه و دانشگاه اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. من باز تشکر میکنم جناب آقای الهی خراسانی، خیلی لطف فرمودید و عرض میکنیم که اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته. السلام.